از ساز صاحب خونه ی رامین رو مسموم کردن. شب گذشته وقت انتقام صاحب خونه از بچه ها رسید که در نهایت ماجرا به کلانتری ختم شد و رفتن بچه ها به بازداشتگاه. اما نادر که خودش همراهش به کلانتری خورده بود و از اوضاع بچه ها خبر داشت، پس سیاوش میخواد تا به کمک بچه ها برن و در پایان این قسمت نادر باعث میشه که بچه ها به کمک وثیقه سیاوش آزاد بشن.
آقا باشایی،
سلام
آقا، سلام
آقا،
چی شد؟
بچه آقا باشایی لطف کردن، ده زرد دادن.
آقا خیلی خود ما دست خود،
آقا دست خود، من نمیدونی دستش درد میکنه.
آقا بوس کردم،
آقا بوس خدا رو شکر، من فکر میکنم اون کمودی که افتاده رو شما حداقل اینجا رو دیگه با ویلچر میاد.
آقا خوبی؟
دست، این دست تو رو از من
دیگه.
بچه ها، آقا باشایی رضایت داد من تو خونه بمونم. منم تعهد دادم دیگه مهمون نیام.
یعنی چی؟ یعنی فقط به تو رضایت داد و ما چی؟
شما ها که میمونین اینجا رضایت ندارم.
بله میمونم. به روزی راضی باش که زندگی برامون زیاد و کم داره، یه روز پر از خنده است، یه شب پر از گریه است، شادی و غم داره.
و سریال دوپینگ. به محض اینکه ماجرای خواستگاری کامران از شیوا داشت بالا میگیره، پدر کامران بهش میگه که چون کامران در نوزادی از شیر مادر شیوا تغذیه کرده، اونا خواهر برادرن و نمیتونن با هم ازدواج کنن. کامران این موضوع رو با شیوا هم در میون میذاره. توران که از ازدواج کردن شیوا ناامید شده، تصمیم میگیره تا فریدون رو وادار کنه با هم نقشه‌ای بکشن که شیوا رو راضی کنه تا از راه قرص‌ها و معجونش کسب درآمد کنه. فریدون و توران شروع به تشویق شیوا در این باره میکنن. باید ببینیم در قسمت‌های بعدی آیا فریدون و توران موفق به راضی کردن شیوا میشن یا نه.
دیگه آقا فرید اصلا نفید خودشونم، نفید پدر، نفید مادر، نه
اصلا اینجوری هم که شما فکر کنید نیست.
خب اگه تو فکر این بابای پیر بدبختت بودی که خوب بود والا.
بابا پیر چیه، تازه 60 سالمه.
بابا جون 60 سال پیره دیگه.
پیره؟
بله موقع خیلی کار نیستش الان.
هیچ هم اینجوری نیست، اتفاقا اشتباه میکنی. 60 سالیه تو هم میگن اول جوونی تازه. آها. یه زبان مثلا قدیمی هست که میگه مرد که رسید به 60 تازه میشه پلگستش نشست.
بله یه زربان مثلا هم هست میگه سن که رسید به 50 اون احنا رفت تو این جریان نهاره.
خلاصه قرص هم از این حرفا که دارم این بود که ببین اگه تو یه وقت مثلا به عنوان فرزند خب مثلا توانی داری، نیرویی داری، انرژی داری، کاری میتونی بکنی برای پدر، قرصی چیزی داری، خب استفاده کن، استفاده کن عزیز من.
خدا من سب چیزی که اگر خودش فهمید.
از کجا فهمید؟
نه من مثلا یه سر
خیلی خوب خدا ببین شطور سواری که دولا دولا نمیشه.
نمیشه شطور سواری دولا دولا نمیشه دیگه.
آخه تو تا کی میخوای مثلا اسرار تو از مادرت قایم کنی؟
تو مادر من نیست یا
خیلی خوب زن بابا که هستم که میگه چیکار میکنی بابا چجوری من نگم کنی زن بابا سیندرلا میشه.
سخته که مثل روزا تکراری، مثل اردوگاه کار اجباری، حالا بازم روی کاناپه راحته، دیدی که سخت زخیره که رو نیمکته، خونه برام شبیه یه رینگه، بدنم محتاجه یه دوپینگه که همه اینا رو ببره بشوره، بگی مزده دل بلا به دوره. میاد اون روزی که کهنه ها روشن به امید یه فردای روشن.
ممنون از همه شما شنوندگان تهران من که همراه شدین با من در این
اما رسیدیم به بخش دکتر سلام و سلام و درود همه مردم ایران رو میرسونیم به جامعه پزشکان و جامعه پرستاری، مجموعه درمانی که دارن تلاش میکنن شبانه روزی این کرونا درمان بشه، از این مرحله عبور بکنیم. خیلی ها در حالا مراحل مختلف در حوزه های مربوط به پیشگیری هستند، خیلی ها در حوزه های مربوط به درمان هستند. خیلی ها روز هاست و شب هاست که هنوز منزل نرفتن، خدا قوت و خسته نباشید به همشون عرض میکنیم. در این لحظه دکتر صالحی استاد دانشگاه و فوق تخصص بیماری های عفونی مهمان ما هستند. دکتر سلام، وقت شما بخیر، نوروز مبارک.
سلام، روز عالی بخیر، نوروز رو به شما و شنوندگان محترمتون تبریک میگم، در خدمت.
سلامت باشید آقای دکتر. یه بحثی وجود داره، یعنی واقعا یکی از استرس‌ها و نگرانی‌های خود من هم هست. من ممکنه ناقل باشم، یعنی ممکنه گرفته باشم، هنوز در اون دوره نهفته باشه که بیماری در من وجود داشته باشه، یا من نوعی فرق نمی‌کنه. و حالا تو این شرایط چی کار باید بکنم من؟ یا مثلا کسی ممکنه ناقل باشه ولی باز خودش ندونه، مخصوصا ناقلینی که خودشون نمیدونن، به نظرم اصل خطر مال همون هاست. چه کار باید کرد؟ من ناقل چی کار باید بکنم؟ از کجا باید ناقل هستم؟ یعنی مثلا میشه فهمید؟
ببینید، یه نکته‌ای وجود داره. یکی از چالش‌های مهم در مورد این کرونا ویروس جدید همینی که در واقع توانایی این رو داره که ناقل باید در واقع بدون علامت در بیمار باقی بمونه و انتقال پیدا کنه و اصطلاحاً اون فردی رو که توش داره ویروس باش همراهی میکنه رو در واقع ما میگیم ناقل. چند فاز داره این ناقل بودن؟ یه وقتی هست در دوره کمون بیماری، در ابتدا که شما در واقع با ویروس آلوده شدی، تا اینکه بخواد نشانه های بالینی رو نشون بدی، ویروس رو ممکنه که شدینگ یا گسترش بدی و بقیه رو آلوده کنی.
درست.
یه فازی هستش که فرد بیماره و در همون زمان که خب بیمار هست، ناقل اون بیماری هم هست و میتونه انتقال بده. بله. کار با اینا راحت تر هست چون مشخص هستن. و یه صحبتی راجع به دوره نقاهت هست، یعنی پس از بهبودی نشانه های بالینی کماکان شدینگ یا انتشار ویروس رو فرد ادامه ده. به غیر از اینها، ما بعضی از افراد رو داریم که بدون هیچ گونه علامت بالینی، یعنی هیچ وقت دچار علائم نمیشن، روزها و حتی تا چند هفته ممکنه که ناقل این ویروس کرونا باشن بدون اینکه خودشون بدونن بقیه رو آلوده. این مسئله بیشتر در اطفال دیده میشه، در کودکان و به خصوص در واقع در اطفال. بحث این هستش که نشانه های بالینی یا وجود نداره یا بسیار خفیف هستش، ولی فرد میتونه که بیماری رو منتقل کنه. لازم نیست که ما بگردیم تک تک این ناقلین رو الان پیدا بکنیم. یعنی برنامه در واقع کشوری ما این نیست که ما مثلا در سطح جامعه همه افرادی رو که بدون علامت هستن تست بکنیم، اما همه افراد باید بدونن که ممکنه ناقل باشن. همه افراد باید بدونن که چون ممکنه ناقل باشن، باید ارتباطات خودشون رو مدیریت بکنن. به خصوص با افراد مسن، به خصوص با افرادی که در گروه‌های پرخطر هستن، تماس نزدیک نداشته باشیم، احیانا دستور بوسی نداشته باشیم. ترجیح ما این هستش که این افراد مرتب خودشون دستاشون رو شستشو بدن، احیانا در واقع جایی مهمانی چیزی میرن مثل سابق ارتباطات نزدیک نداشته باشن، تماسشون با سطوح کم بشه. و نهایتا حالا تو این ایام ممکنه کسی بیماری داره تو خونه داشته باشه، شیمی درمانی شده باشه، پیوند شده باشه، داروهایی مثل کورتون یا کورتیکوستروئید ها رو بگیره. حواسمون باشه که به این مریضاشون تماس نزدیک نداشته باشن. ترجیح ما این هستش که به فاصله 1.2 متری بیمار دیگه نزدیک نشن.
درست.
و اینها باعث میشه که انتشار ویروس در جامعه کاهش پیدا کنه.
این داستانی که میگن حالا میتونه شامل همین بحث ناقلین هم باشه، مثلا میگن که طرف گرفته ولی رد کرده، خودش هم مثلا حتی متوجه نشده، اصلا هم چیزی داریم؟
بله بله، ممکنه فرد با ویروس آلوده شده باشه اما نشانه های بالینی که خودش فکر بکنه بیمار هستش نداشته باشه و نهایتا فقط همین آلودگی تا چند هفته باشه از بین.
و تا چند روز فردی که چه مبتلا شده و علائم داشته، بچه کسی که علائم نداشته ولی مبتلا شده و رد کرده، چه تا چند روز ناقل هست؟
مطالعات متفاوت نوشتن. نوشتن اگه علائم خفیف باشه یا علائم وجود نداشته باشه، معمولا تا 2 هفته. اگه علائم قابل توجه و شدید باشه، حتی میتونه تا 6 هفته. بعضی از مطالعات نوشتن تا بیش از 30 روز میتونه که در واقع بیمار ناقل باشه.
و مثلا به شکل عادی میگن که دوره خود بیماری 14 روز هست.
بله،
2 هفته.
بله.
و اگر کسی بیشتر از این علائم رو نشون بده، آیا اصلا محتمل هست؟ چون من شنیدم حتی بس کسی هستن که این دوره بیماریشون بیش از این طول میکشه، 1 ماه هم داشتن.
ببینید، این خیلی بستگی داره نشانه های اولیه چطور بوده، سیستم ایمنی ما به چه شکلی هست و چقدر بیماری شدید بوده و نهایتا فرد و تیم درمانی چقدر خوب مدیریت کرده باشه. ولی همونطور که حضرت عالی فرمودین، نوبش همون 2 هفته، نهایتا 3 هفته بعد نشانه های بالینی بسته.
بسیار همالی. الان شما کجا تشریف دارین؟
من بیمارستان امام خمینی هستم. بالا سر یه بیماری هستم که حال خوبی هم نداره متاسفانه. من از همه مردم شریف ایران خواهش میکنم برای ایشون دعا بکنن که هرچه زودتر بهتر.
زنده باشید و سلامت. ان شاءالله که همه بیماران شفا پیدا بکنن، ویژه تر بیمارانی که این روزها با این ویروس نامرد میتونیم بگیم.
البته این بیمار ما متاسفانه بیماری زمینی سرطان خون هم دارن و این ویروس هم مبتلا شدن که حالی مرخار سختر میکنه.
درسته.
ولی بازم ما امیدواریم که انشالله خدا کمک کنه بچیم نجاتش.
انشالله انشالله. و میگم ویژه تر برای شفای بیمارانی که درگیر ویروس کرونا هستند آرزوی سلامتی داریم و امیدوارم که اتفاقات خوب و خوشی در انتظار باشه. ممنون و متشکرم و با شما خداحافظی میکنم. خدا قوت به شما.
یا علی در پناه باشید.
شما موش سال 99 ببینید بهش چی میگین؟ تیموری از الابران گفتی که سلام موش، از ترس کرونا رفت تو سوراخ اما بعد از افراد رفتن مسافرت. راجب اونایی که مسافرت رفتن به نظرم حرف نزنیم و به نظرم اگه مثلا چه میدونم ویزای چیزی بود مثلا باطل میکردیم خیلی قشنگ بود. صبح خیر و نزدیک صبح خیر دیدیم نزدیک ظهر میشیم، ولی ویژه 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 سلام عرض میکنم به همه کسانی که مسافرت رفتند و صبح و ظهر بخیر عرض میکنم. صبحت بخیر قشنگ.
میگم با این قد و بالای کوچیکت خوب ما رو خونه نشین کردی، دست درد نکنه. به نام راننده ترکی.
آقا به نام این زحمتی که خود کشید، خب این جان زحمتیه که فکرم کسی چیزی گفتی هویی زحمتی که خود کشید و یعنی تقصیر موش تحویل گرفته. الان موش الان این شرایط بحرانی رو تحویل گرفته، حالا باید خودش این مدیریتی بکنه، یه حرکتی بزنه که انشالله قضیه چی؟ آهان با حل بشه. گفتن که سلام سلام سبیر سلام، خواستم به موش امسال بگم که اول سالی ما دقیقا مثل خودت شدیم، چون مثل موش توی خونه همون از ترس کرونا قرنطینه شدیم. انشالله که حالا این ترسن هر خانم بیاناتی از پیروزی اب نداره، قرنطینه میشیم تو خونه اشکال نداره، ولی انشالله به سلامت عبور میکنیم ازش.
سلام وقتتون بخیر، از ادب و احترام دارم آقای رونقی. من به موش میگم که لطفاً در موارد منفی لطف کنه که ورود نکنه و پیشرفت کنیم. صادقی هستم، خدا نگهدار.
خانم طیبه ایمانیان از شهرستان آران بیدگل گفته که به موشه میگم که به فرش دستباف همسرم آقا محمود رحیمی بیدگلی کاری نداشته باش لطفا. گفتن آهنگ شاد شیرازی پخش بکنید. چشم چشم. درسته که ایام نوروزه، ولی خب قبول مسافرت نداریم. درسته که قبول مسافرت نداریم، ولی خب بعضیا رفتن. خیلی معرفت به خرج دادن. دمشون گرم واقعا که کمک میکنن به هموطنان عزیزمون در نقل و انتقال این ویروس، حالا یا صادر میکنن یا وارد میکنن. ولی به هر حال فرقی نمیکنه. خیلیامون الان در این ایام نوروز، چه اونایی که قرنطینن تو خونه، چه اونایی که سفر رفتند و بالاخره جایی هستند، خودروهاشون داخل پارکینگ یه جای محفوظی نیست و نیاز به مراقبت بیشتری هم داره. میخوام در این لحظه صحبت کنم با جناب سرهنگ سرپناه، معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی غرب استان تهران. قربان، سلام علیکم، عیدتون مبارک ارادتمندان.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان محترم برنامه شما عرض سلام و ادب و احترام دارم. بنده هم به نوبه خودم حلول سال نو و آغاز بهار طبیعت رو هم خدمت جناب عالی، همکاران محترمتون و همه شنوندگان عزیزتون عرض تبریک دارم. خدمت شما هستم.
سلامت باشید، ممنون و متشکرم. این ماشینایی که مثلا بالاخره به اقتضای شرایط و ممکن بعد بعضی پارکینگ نداشته باشن یا به هر دلیل ممکن بیرون از منزل باشه، چجوری میشه ازش بیشتر مراقبت کرد؟ چجوری پیشگیری بکنیم از اتفاقات بعدی که ممکن افتید یا سرقتی اگر بخواد اتفاق بیفته؟
خدمت شما عرض کنم که آنچه که بسیار مهم و حائز اهمیت است در بحث پیشگیری از وقوع هر نوع جرمی که مشخصا جناب عالی به مقوله سرقت اشاره فرمودید،
بله،
استفاده از تجهیزات بازدارنده هستش.
درسته.
اولا که ما اصلا توصیه ما این هستش که حتما وسایل نقلیه شهروندان در اماکن مطمئن پارک بشه.
درست.
که مطمئن ترین مکان پارکینگ شخصی یا پارکینگ های عمومی هستش.
صحیح.
اما به هر دلیلی اگر امکان این امر میسر نباشه، توصیه پلیس این هستش که حتما عزیزان از سیستم های بازدارنده از وقوع جرائم نظیر دزدگیر، قفل پدال، قفل فرمان و مسائلی از این قبیل انشاءالله استفاده بکنن، که در این ایامی که هموطنان بعضن شاید به مسافرت تشریف بردن، که ما توصیه ما در همین فرصت مختنم باز من دوست دارم که استفاده کنم اون سفارش و توصیه همیشگی مسئولان کشور رو به گوش این عزیزان برسونم که پرهیز کنن انشالله از سفرهای غیر ضرور به دلیل وضعیت اپیدمی ویروس کرونا. حتما عزیزان حتما و حتما از وسایل بازدارنده وقوع جرم استفاده کنن تا مشکلی در این اوضاع و احوال نابسامان اقتصادی مترتب نشه بر شهروندان محترم.
درست. من این سوالم ازتون بپرسم، به وسایل بازدارنده اشاره فرمودید، دزگیر، حالا قفل فرمان، قفل پدال، قفل حتی دنده داریم الان بعضی وقتا من ببینم، این تمام اینا که داریم الان ازشون صحبت میکنیم، با اینها رو اگر یه نفر یه اهتمام خیلی جدی داشته باشه میتونه از همه اینها عبور بکنه دیگه، نه؟
بله بله، به هر حال امکانش هست.
درسته. بله، خب به هر حال بحثی که وجود داره این هستش که چون زمان بر میشه، چون حالا ممکنه جلب توجه بکنه هر آنچه که هست، استفاده از این وسایل خیلی کمک میکنه تا انشالله اتفاقی نیفته. اما خیلی از مغازه‌دارها هم الان مغازه‌شون تعطیل کردن و در قرنطینه هستن، خودشون یعنی خودشون رو در منزل مراقبت میکنن از خودشون و مغازه‌ها الان یه خالیه دیگه، کسی هم نیست و کسی هم بهش مراجعه نمیکنه و اونها هم تدابیر امنیتی خاصی باید داشته باشند.
از این ابزارهایی که جناب علی نام بردید، من یک کلمه و یک واژه‌ای رو استفاده کردم به نام بازدارنده.
بله.
این دقیقاً سه نظر بر نظر جناب علی، ما هیچ وقت وقوع جرم مطلقاً نمیتونیم به صفر برسونیم در سطح وقوعشو.
درست.
اما عرض کردم این بازدارنده هستش که انشاءالله سارق به اون هدفشون خودش نرسه، حالا کسی متوجه بشه یا اینکه از انجام این جرم منصرف بشه. این در بحث توضیح تکمیلی قسمت اول عرایض بنده.
بله،
اما مطلبی که از سالی فرمایش کردید جا داره که من خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض بکنم که نیروی انتظامی در ایام نوروز با بکارگیری 120 هزار نفر کارمند در قالب 23 هزار گشت در کل کشور،
بله،
همه امکانات خودش رو بسیج کرده تا انشاءالله مشکلی برای شهروندان پیش نیاد. نگران وضعیت امنیتی عزیزان نباشند، آنچه که مسئولین توصیه میکنن که اماکن و اصناف غیر ضروری تعطیل بشه، حتما و حتما نیروهای مسلح از جمله نیروی انتظامی که مشخصا وظیفه حفظ و امنیت در سطح جامعه رو بر عهده داره، با تشدید اقدامات امنیتی و با افزایش ضریب عملکرد در حوزه ماموریتی، با اعداد و ارقامی که خدمت شما عرض کردم، تمام تلاشش این هستش که انشاءالله اتفاقی در حوزه سرقت پیش نیاد. ولی توصیه ما باز به عزیزان این هستش که به هر حال مراقبت های ویژه و باز استفاده از تجهیزات و ابزار بازدارنده از وقوع سرقت رو حتما در دستور کار خودشون قرار بدن.
دوست.
یک نکته رو من لازم میدونم از فرصت استفاده کنم و خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز عرض کنم، و آن این که در ایام تعطیلات نوروز نیروی انتظامی اجازه حمل و نقل اسباب و اساسیه رو در هیچ سطحی نخواهد داد، مگر اینکه با اجازه و مجوز کلانتری محل باشه.
یعنی با مراجعه بکنم به کلانتری محل،
این هستش که کسی وسیله خانه ای رو جابجا بکنه، اسباب کشی داشته باشه، به دلیل جلوگیری از وقوع سرقت های احتمالی دستورالعملی صادر شده که انشاءالله با هماهنگی کلانتری انجام بشه تا مشخصا معلوم بشه که احیانا این وسیله نقلیه ای که اسباب اساسی منزل رو جابجا میکنه مجوز هم داره و این اسباب اساسی انشاءالله سرقتی نیست.
جناب سرنگ، من اگه مثلا فرضاً بخوام اسباب کشی داشته باشم در ایام نوروز، چقدر زمان میبره من بتونم مجوزم رو دریافت کنم؟ آیا مدارک خاصی میخوان از من کلانتری ها یا خیر؟
شما به محض اینکه مراجعه بفرمایید،
بله،
زمان خاصی نیاز نیست که صرف بشه. بلافاصله مراجعه میفرمایید به کلانتری محل، سازوکاری که همکارانم هم در حوزه انتظامی پیش بینی کردن که بسیار هم آسان هستش و وقتگیر هم نیست.
بله.
مجوز انشاءالله به شرط اینکه اثبات بشه که مالک منزل هستید و حتما شما طی یک قولنامه‌ای قرار هستش که این اسباب و اساسیه رو جابجا کنید، انشاءالله به رویت میرسه و در کمترین زمان ممکن مجوز برای عزیزان و متقاضی صادر خواهد شد.
درست، بسیار هم عالی. خیلی ممنون، متشکرم جناب سرنگ سرپنا عزیز، و بر شما آرزو موفقیت دارم و سپاسگزارم از شما و مجموعه نیروی انتظامی که شما هم البته مثل ما عید ندارید دیگه، شما سر کار هستین و خدا قوت بهتون میگم، خسته نباشید، ما امنیتمون رو مدیون شما هستیم.
خواهش میکنم، بندم هم از جناب عالی هم از کلیه همکارانتون تقدیر و تشکر میکنم که این فرصت رو در اختیار بنده گذاشتید، و همچنین آرزوی صحت و سلامتی دارم برای همه هموطنانم. انشاءالله با شعاری که نیروی انتظامی امسال برای ایام و نوروز در نظر گرفته که بحث سلامت خانواده و امنیت جامعه هستش، با هشتگ در خانه بمانیم، هرچه زودتر این بلیه از سر جامعه ما رخت بربنده و در کمال صحت و سلامت همه دوستان و عزیزان رو مجددا زیارت کنیم، و ما خادم این عزیزان هستیم و به این خدمتگزاری ما هم افتخار میکنیم.
سلامت باشید، ممنون و متشکرم، روز خوش.
سلامت باشید، خداحافظ.
گفته بکنیم با سرهنگ سرپنا، معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی غرب استان تهران. شما موش سال 99 ببینید بهش چی میگین؟ آه درسته که قرنطینه، ولی عیده ها، عیدتون مبارک. تهران منو میشنوید، نسخه خونه خوبه. ما همه تلاشمون میکنیم که شما تو خونه بمونید، نه اگه الان بیرون هستید ماشین بمونید، از دو ماشینتون دیگه بیرون نرید. بعضی از دوستان هم هستن که کلا ما بگیم نگیم فرقی نداره، کلا آدمای کار خودشون هم نمیدونن که کار خودمونه یه سری چیزام. خب بریم یه بخشی بشنیم راجع به حال خوب، احوال خوب، دل خوش. بفرمایید.
سال نو یه فرصت برای تغییرهای خوب. سال نو یه فرصت برای شروعهای خوب. و سال نو یه فرصت برای شنیدن حرفهای خوب.
سلام، وقتتون بخیر باشه. انشالله که در پناه خداوند تنتون سالم و جمعتون گرم باشه. دکتر حنیف صادقی هستم، روانپزشک، فوق تخصص روان درمانی. من امروز میخوام چند دقیقه با شما در مورد رابطه هاتون صحبت کنم. بعضی از افراد وقتی میخوان آدم و انسان رو تعریف بکنن، یکی از ویژگی های مهمی که تو تعریف آدم رو میذارن اینه که آدم یه موجودیه که دنبال برقرار کردن یه رابطه است. نوزاد وقتی به دنیا میاد رابطه با مادرش خیلی مهمه و مادر اصلا وقتی مادر میشه که صاحب یه فرزندی میشه و تو رابطه با اون فرزند مادر بودن رو تجربه میکنه. واقعا رابطه برای ما آدم ها مهم هست. حتی دیدن یکی از ملاک هایی که نشون دهنده سرزندگی ما هست داشتن رابطه های سالم و امن هست. رابطه شما با فرزندتون، با دوستتون، با همکار، با پدر و مادر و با همسر، همه اینها رابطه های شماست. رابطه هایی که ما هم توش رشد میکنیم، هم به رشد طرف مقابل هم کمک میکنیم. اما چجوری میشه این رابطه هایی که داریم و چه بسا اینا دارایی های شماست، این دارایی های شما یه مقداری حال احوالش بهتر شه، رابطه های بهتری رو بتونیم تو این سالی که پیش رو داریم شکل بدیم و تجربه کنیم. نکته بسیار مهم رابطه اینه که حس هر دو نفری که توی رابطه هستن و حال و احوال هر دو نفری که دارن یه رابطه رو تجربه میکنن در انتها یه دونه چیز هست. نمیشه شما تو رابطه با یه آدمی باشین و حال شما تو رابطه فوق‌العاده خوب و اون فرد حالش تو رابطه فوق‌العاده بد باشه. اگر این شرایط هم باشه، بعد از یه مقداری که زمان میگذره هر دوتای شما به یک حال مشترک میرسیم. علتش چیه؟ من اینو دارم تأکید میکنم به خاطر اینکه ما تو رابطه هامو یه ذهنیت غلطی داریم. اونم اینه که برای چی من تو رابطه مایه بذارم؟ اگه قرار من توی رابطه یه تلاشی بکنم، اونم باید حتما یه تلاشی بکنه. یعنی مدلی فقط میدیم جلو که من اسمشو میذارم مدل معامله کردن. اگه قرار من توی رابطه یه کمی خوش اخلاق تر بشم، خب اولش اونم باید یه مقداری خوشقول تر بشه. یعنی ما دو نفر تو رابطه همش معطل همیم و حس میکنیم که اگر من یه کمی برای رابطه بیشتر مایه بذارم سودش و اون نتیجهش به من نمیرسه. خیال میکنم فقط به اون میرسه. یادتون باشه رابطه یه حسی داره که این حس برای هر دو نفر مشترکه، هر دوتایشون با هم دارن تجربه میکنن. پس از این ذهنیت بیان بیرون. اگه میخواین رابطتون رو بهتر کنین، اینو بدونین همیشه تو هر رابطه ای اگر حال اون رابطه داره بد میشه، هر دو نفر برای بهتر شدن این رابطه یه سهمی دارن و هر کدوم این سهمو انجام بدن، حال رابطه که بهتر شد هر دو نفر نفع میبرن. ولی ممکنه یه نفر در کنار این که داره نفع میبره تلاش هم داره میکنه، ولی اون نفر مقابل نه تلاش نمیکنه، فقط حس خوب رابطه رو میبره. درسته که طرف مقابل شما تلاش نکرد، ولی اینو بدونیم به نفع شمام شد. به هر حال شما داری تو این اتاق زندگی میکنی، داری از این هوا نفس میکشی. اگر این هوا بهتر شد، هم برای شما بهتره، هم البته برای اون فردی که متاسفانه تلاش نکرده و تو این اتاق داره نفس میکشه. خلاصه این که اگه خودتون رو دوست دارین، یاد سهم خودتون تو رابطه بیفتین. یادتون نره اگر معطل کنین، دودش تو چشم شما هم خواهد رفت. سهم شما شاید امسال اینه که متفاوت از گذشته رفتار کنه. این نکته هایی که در مورد رابطه گفتیم برمیگرده به رابطه شما با فرزندتون، با دوستتون، با همکار، با پدر و مادر و با همسر. همه اینها رابطه های شماست. امیدوارم که بتونین توش تجربه های بهتری رو رقم بزنید. خداحافظ شما.
حالتون خوب، دلتون خوش، قولم داده بود.